بسم الله الحمد لله وصلى الله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام به این که در جواب از سؤال چهار نظریه است. یک و دو و سه تقدم الکلام. چهار نظریه ابن حمزه بود که ما تشکیک کردیم در نقل جواهر. این تشکیک مورد نداشت. چند نفر از دوستان این کلام ابن حمزه را پیدا کردند در ینابی جلد 8 صفحه 433. کما ذکرنا و کما اشار الیه فی الجواهر ایزد. مرحوم ابن حمزه رحمت الله علیه موارد وجوب بدنه را یک جا آورده. در فقه چند جا بدنه واجب است؟ 20 تا 25 تا هر چیز ده. موارد وجوب شاد هم این هم جداگان ذکر کرده. بد ترتیبی هم نیست به نظر من. موارد دم مطلق هم این هم جداگان ذکر کرده. ملاحظه بفرمایید عبارت ایشون این است: و دم المطلق. برای موارد این دم المطلق اول، دوم، سوم، چهارم این عبارتی که جواهر نقل کرده را ذکر کرده. اول سید یک قسم از اقسام سید است، دومش چیز دیگری، سومش چیز دیگری، چهارمش این است، پنجم ششم هم دارد. ملاحظه کنید که برای ضابط اگر چند مورد در فقه دم مطلق است، چهارم این عبارت است: مس المرء بشهوت. این از موارد دم مطلق است، حالا انزال باشد یا نباشد، امنا باشد یا نباشد. فعلیه نظر زنده در مسئله چهار نظریه هست. منشأ این اختلافات فقط حدیث یک از باب 17 که صحیحه معاویت ابن عمار است. اون هم از این قسمت صحیحه. او ینزل ها به شهوتن حتی ینزل. این جمله این مشکلات آفریده. در این جمله کلمه حتی ینزل فامنا یا حتی ینزل، این میگوین مفهوم دارد. مفهوم اون این است که اگر مس به شهوتن بدون امنا باشد کفاره ندارد. این یک جور که مفهوم بگیریم، بگویم این قید امنا به کل جریانات کفاره مس میخورد، مع الامنا کفاره دارد. مس عن شهوتن بدون امنا کفاره ندارد. چرا؟ برای اینکه کفاره را اینجا مهمله بگیرید، طبیعی بگیرید. طبیعی کفاره معلق بر امنا هست. مفهومش چیه؟ اگر امنا نبود طبیعی کفاره نیست. لا شاد ولا بدن ولا جزو. خب حرام باشه کفاره چرا؟ کفاره چرا؟ کفاره چرا؟ کفاره التزاز است، استمتاع است، کفاره چرا؟ بر این اساس دقت کنید از مفهوم چی میخواهید استفاده بکنید؟ مس مع الامنا کفاره دارد. مفهومش چی میشود؟ مس بدون امنا کفاره ندارد. لا شات ولا غیر شات ولا بقره ولا غنم هیچی ندارد. این یک ترتیبیست که در این حدیث شریف ادعا شده یا توهم شده. از همین کلمه حتی ینزل مفهوم دومی گرفته شده. میگه نه، این که درست نمیشه، خلاف اتفاق مسلمینه. لمس بدون شهوت هیچی نداشته باشد، این خلاف اتفاق مسلمینه. اینا نمیشه بعد گفت. خب حالا نمیشه بعد گفت امنارم که نمیتوانیم رهاش کنیم. امام علیه السلام امنار آورده دخالت داره در حکم. شهوت و امنا این موضوع حکم است. خب موضوع کدام حکم است؟ موضوع بدنه هست. بر این احتمال دوم که اگر ما قید را قید برای وجوب بدنه گرفتیم، خب مفاد این حدیث چی می شود؟ اگر امنا نبود بدنه نیست، با شاد کار ندارد. وجوب بدنه موضوعش چیه؟ لمس، شهوت، امنا. خب مفهومش چیه؟ هر یک از این قیود منتفی شد چی نباشد؟ بدنه نباشد. با شاد چی کار دارد این حدیث؟ اگر شما این امنا را آوردید جزء وجوب بدنه قرار دادید، معناش این است که هر یک از این ستا نبود بدنه نیست. حالا بدنه نیست چیست دیگه حدیث کار ندارد، مفهوم چی باشد کار ندارد. مفاد این مفهوم نفی البدنه هست. فعلیه ای را دقت کنید، این که فقها ها رضوان الله تعالی علیه این طرف اون طرف زدن، مخصوصا جواهر میخواد کلمه او را بزند، این خلاف ظاهره. باید این حدیث خوب تحلیل بشود، ببینیم مشکلش کجاست، نتیجش کجاست. نه دیگه هر جو امنا باشه لمس نیست، لمس هست امنا نیست، امنا هست لمس نیست. نتیجه ما توضیح واضحات نفرمایید، نتیجه ما ذکرنا چی می شود؟ ما از این حدیث چگونه مفهوم گیری کنیم؟ این یک، از کجا مفهوم گیری کنیم؟ دو، چه مفهومی بگیریم؟ سه، نتایج این دو مفهوم در کجا ظاهر می شود؟ این خوب اگر روشن شد این مقدمه. حالا مفهوم الان نحو الاول می شود گرفت یا الان نحو ثانی می شود گرفت، این باشه بحثش. ما با حفظ این مفهوم وارد بحث می شیم. یعنی اگر ما یه قضیه مسلمه بگیرید که ما اینطور مفهومی داریم، اگر اینطور مفهومی داریم، حالا میاییم اقوال اربعه را بررسی میکنیم. اقوال اربعه تقدم الکلام که احد این اقوال فرمایش ابن حمزه هست. دلیل بر این نظریه حدیث یک، این جمله فعلیه دمون، و حدیث شش، این جمله فعلیه دمون می باشد. بر این اساس مرحوم ابن حمزه رضوان الله تعالی علیه ملتزم شده به این که کفاره مس دم است، و لذا در قسم چهارم کما ذکر، چهارم و از سه عنوان را دم مطلق گرفته، چهارم از مصادیقش را مسل مرعه گرفته. این حرف درست یا درست نیست، این را همینجا تمامش کنید. این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه نسبت این حدیث به طائفه دوم و سوم نسبت المطلقه الالمقید است، نسبت المجمله الالمبین است. این برداشت ناتمام است. چرا؟ برای اینکه اینجا ما فرموده دمون، جای دیگه توضیح داده که اون دم شات هست، اون دم بدنه هست. بنوان الهازا تا آرز از این بدنه اطلاق داره، به اطلاقش می شود بدنه باشد، می شود جاموس باشد، می شود بقره باشد، می شود گوسفند. همیشه فکر کرده سخن بفرمایید. نتیجه ما ذکرنا چی شد؟ این بحث فرمایش ابن حمزه ناتمام است، لال ضعف حدیث شش. لما ذکرنا سابقا که حدیث شش هم معتبرمون است، علاوه بر این که علاوه فرض این که حدیث شش معتبر نباشد، حدیث یک بل اتفاق صحیحون است. فعلیه جواب ابن حمزه این است که تهافتی بین روایات نیست، پس فرمایش ابن حمزه ناتمام است. لا لضعف فی الروایت بل لعدم المعارضت بینهما و جمع دلالی که حمل المطلق علی المقید حمل المجمل علی المبین هست، این فرمایش ناتمام. پس نظری اولا دلیلش روشن شد، حدیث 1 و 6. جواب از این نظریه هم روشن شد. لمس انصراف به چی دارد؟ در دمون شما میفرمایید یا در لمس؟ خب ما گفتیم اطلاق داره، اطلاقش را قید زدیم، گفتیم مراد از این دم بدنه هست یا شات هست، انصراف نمیخواد. اونی که اون آقایون میگن کلمه دم در خصوص با محج انصراف به شات دارد. اون یه بحثی ما اونو نمیگیم، حالا انصراف به شات داشته باشد یا نداشته باشد، نسبت بین هما نسبت مطلق و مقید است. اون میگه مطلق دم، این میگه دم خاص، دم خاص که بدنه هست یا شات هست. این از ما ذکرنا نظریه اولا روشن شد، دلیل بر نظریه اولا روشن شد، اشکال بر نظریه اولا این هم روشن شد. آمدیم نظریه ابن ادریس، نظریه دوم قرار بدید که می‌فرماید مع الامنا بدنتون و بدون امنا شاتون. این نظریه از کجا پیدا شده؟ از احد المفهومین پیدا شده. توضیح دادیم دیگه، اون مفهوم چی بود؟ اون مفهوم این بود که از کلمه حتی ما استفاده بکنیم به این که در امنا بدنه هست، خب مفهوم داشته باشد، در غیر امنا بدنه نیست. خب بدنه نیست، کل عدلی میگوید شات هست، این که نتیجه خیلی واضح میشود. اگر مفهوم به این معنا باشد، این میفرماید در معل امنا بدنه هست. خب معل امنا بدنه هست، مفهومش این است که بدون امنا بدنه نیست. بدون امنا بدنه نیست، خب اگر نیست چی باشد؟ شات هست که اون توائف دیگر از روایات میگوید. لذا به این نتیجه میرسیم خیلی وضع حمل المطلق علی المقیدش هم خوب میشود. مفهوم اگه گفتیم حتی قید برای بدنه هست، مفهومش این است که اگر امنا نبود بدنه نیست. خب بدنه نیست، ادله میگوید شات هست. شما آمدید ادله را مقیدش، خب تغییرش دون هیچ اشکالی ندارد. لذا نتیجه حاصل چی می شود؟ با توجه به مفهوم این حدیث علا احد المعنیین، نتیجه فرمایش ابن ادریس و بعضی از عبارات سیدون الاستاد می شود و اون این است که در مس مع الانواب امنا بدنتون، بدون امنا شاتون. عبارت ابن ادریس هم که خوندیم که خیلی واضح بود که مع الامنا بدنتون بدون امنا شاتون. سیدنا الاستاد هم همین رو میگه، اگر طبق احتیاطش برخورد کنید مع الامنا بدنتون میشود، بدون امنا شاتون میشود، نه علل اقواشه، نه علل احوتش رو بگیرید. چرا گفته علل احوت؟ برای اینکه از این حدیث شریف ممکن است مفهوم گرفته بشود، نتیجه اون مفهوم هم این میشود که مع الامنا بدنتون بدون امنا شاتون. این فرمایش هم ناتمام است. چرا ناتمام است؟ سنبین انشاءالله تعالی به این که این جمله اصلا مفهوم ندارد. اشکال بر فرمایش سیدنا الاستاد بر این تقدیر و ابن ادریس این است که اولا مفهوم ندارد، ثانیا سربسته بنویسید مفهوم تعارض دارد، لعجل معارضه مفهوم ساقط باشد. خب اگر مفهوم نیست تفصیل به چه حساب؟ تفصیل بر اساس مفهوم بود دیگه. اگر مفهوم نیست چرا نیست؟ لجهتین، اما هازا و اما هازا، یا مفهوم نیست کما ذکرنا سابقا، یا اگر هست بالمعارضه مفهوم ساقط می شود. با معارضه با حدیث شش مفهوم زده خارج می شود. حالا عرض میکنم، حالا اجازه بدی، اجازه بدی. اینم که پس نظریه دوم روشن شد. بر چه اساسی بود؟ بر اساس مفهوم به عهد المعنیین بود. جواب این نظریه چیست؟ این است که مفهوم نیست. اگر مفهوم نیست طالب منتفی است به انتفاع موضوع. اون طایفه از روایات که میگوید شاطر مثل حدیث سه و غیره، میاد میدون کار را تمام میکند دیگه، همه جا شاطر است. این هم نظریه دوم. نظریه سوم فرمایش مرحوم نراقی است. فرمایش مرحوم نراقی، مرحوم نراقی در این مسائل ده دوازده ای که گفته، در مسئله هشت یک قانون کلی برداشت کرده و اون این است که هر جا که کفار باشد بدنتون است. مواردی هم ذکر کرده، جماع فلان فلان. این یک قانون، اینا برای خودش یک اصلی قرار داده. خب اگر هر جایی که کفار باشد بدنتون است، شما این هر جا که امنا باشد بدنتون است، هر جا که انزال باشد بدنتون است. این را صحیح بجلی باب 14 حدیث 1 صحیح عبدالرحمن از اونجا و چند روایت دیگر استفاده کرده. خب اگر شما یک قانون اینجوری دارید، دفعه هر جا که حاجی انزال داشته باشد بدنتون است، این یک دلیل محکم قرار بدید، آمدید در ما نهنفی. در ما نهنفی دو عنوان دارید. یک مس المورم لزوجت، این یک عنوان. عنوان دوم انزال المحرم مع شهوت. دو عنوان دارید، دو تا عنوان دارید، تداخل علی خلاف اصل. هر عنوانی یک حکمی داره. مس علیه شاتون است لحدیث سه، امنا علیه بدنتون است لحدیث یک از باب 14. اینم دلیل مرحوم نراقی. جواب از این دلیل هم از ما ذکرنا روشن شده است. نداریم. اون اصلی که تأسیس کرده ناتمام است. اصل یا دنبال نظر است، یا دنبال جمع هست، یا دنبال استمنا هست. عناوین خاصه ای بدنه دارد، نه هر امنایی بدنه داشته باشد. خب اگر نیست، جمع بین عنوانین ناتمام است. دو عنوان ندارید که شما میخواید تداخل اصل باشد یا نباشد. ندارید اینطور قانون کلی که نظر را منها کنید، وقت یا منها کنید، همه اینها را منها کنید، بگید محصل این است که کل امناع بدنتون بیارید. کجا دارید اینطور اصلی؟ فعلیه نظریه سوم روشن شد. دلیل بر نظریه سوم روشن شد. اشکال بر نظریه سوم این هم روشن شد. طبعا نظریه چهارم است، همون که سیدون الاسناد در تحقیق به اون رسیده است. لذا می فهمه علل اقوا این است که مطلقا امنا باشد شات است، بدون امنا باشد شات است. و علل لایق من قوت دیگه ما الامنا بگوییم شاتون، اقوا این است که بگوییم شاتون. معناش چیست؟ معناش این است که مس المحرمه لزوجتی شاتون ما الامنا بدون امنا. این همون مطابقت از مرحوم محقق در شرایع هست. عادتش فرق نمیکنه، عادتش باشه یا نباشه، عادتش باشه یا نباشه. نتیجه ما ذکرنا چی شد؟ نظریه چهارم که مرحوم محقق میگوید، صاحب جواهر میگه بالاتر از اکثر، میگه مشهور این را گفتن سیدنا الاستادم در ولا یخلو عن قوه، همین نظریه را میخواد تمامش کنه. نتیجه این نظر این است که مسل محرمه للمحرمه ان شهوتن شاتون مع الامنا بلا امنا، مع العادت بدون آدم، مع القصد بدون قصد. چرا؟ اینجا کار فقهیش انجام لاطلاق روایت مسمع و غیرها. فعلیه این اقوال اربعه، این هم این نظریات. حالا آمدی به اصطلاح گفت که برگردید به اصل مطلب، این اقوال متوقف بر مفهوم است. فعلا بحث رو در ناحیه مفهوم بگیم پیاده کنید، آیا حدیث یک مفهوم دارد یا ندارد. اینجا دو نظریه هست. یک نظریه این است که حدیث یک از باب 17 اصلا مفهوم ندارد. چرا ندارد؟ لعللی که تقدم الکلام، از قبیل این که اگر این مفهوم داشته باشد حمل روایت علی فرد نادره، از قبیل این که کلمه امضا به دنبال امنا آمده، امضا که قطعا اثری نداره، پس باید امنا هم کل عدم باشه. خب این یک نظریه تقدم الکلام. جهات این که این مفهوم ندارد، این تقدم الکلام. عزف الازادک و هوال مهم، افروز که این جمله مفهوم داشته باشد. اشکال این مفهوم این است که با صراحت حدیث 6 مخالفت دارد، معارضه دارد. این مفهوم بالمعارضه ساقط است. ملاحظه بفرمایید، حدیث 6 ملاحظه بفرمایید، حدیث 6 این جمله را، فامنا او لم یمنه. به صراحه امام علیه السلام میفرن لا فرق بین این که امنا باشد یا نباشد. این حدیث به صراحه میفرماد مع الامنا دمون، بدون امنا هم دمون. این حدیث میگوید امنا خصوصیتی ندارد، حدیث 1 میگوید امنا خصوصیتی دارد. بیشتر از این که نیست دیگه، مفهومم که بگیریم امنا خصوصیتی دارد. اون خصوصیت یا للبدن هست یا لعدم کفاره هست کما تقدم. حدیث 1 میگوید امنا دخالت دارد، حدیث 6 میگوید امنا دخالت ندارد. خب چیکار بکنی؟ طبعا از قانون تعارض باید استفاده کرد. اون مطلقا میگوید بدنه هست، اینم مطلقا میگوید بدنه هست. عالم باشد جاهل باشد، معتاد باشد معتاد نباشد، نتیجه ما ذکرنا دقت کنید. بین حدیث یک و حدیث شش تا عارضه. قانون متعارض مع عدم المرجع تساقط است. این دو حدیث در این جهت کان لم یکن است. اگر این دو حدیث کان لم یکن شد، حدیث سه بلا معارض میگوید مطلقا شاط است. اعتیاد میکن، اعتیاد یه بحث دیگه، اعتیاد بحث علمی نیست، کار خوبیه. به اصطلاح مرحوم صاحب جواب و قلب اعتیاد آتده کن. نتیجه این است که روشن شده چرا داخل شدیم. کل حجر اساسی این بس اون مفهوم است. اون مفهوم دو اشکال دارد، یا لجهات مفهوم ندارد، اگر دارد تعارض بین حدیث یک و حدیث شش می شود. این دو حدیث بالمعارضه ساقط می شود، نه مفهوم دارید. اگر مفهوم ندارید، میدان بلا معارض با حدیث سه و غیر سه هست که می گوید من مس امرأته به شهوت فعلیه شاطون. روشن شد بس تا اینجا؟ این رو ما بس سابق دو قسمتش رو بحث کرده بوده، یکی اینکه مفهوم نداشته بحث کرده بوده، یکی اینکه در اینجا ما بحث سندی کردیم. صاحب جواهر در اینجا میخواد این حدیث شش را به خاطر ضعف سند، غیر صاحب جواهرم به خاطر ضعف سند میخوان حدیث شش را از رده خارج کنن. تقدم الکلام بین که حدیث شش به سه طریق ذکر شده. علا طریق مرحوم صدوق ضعف سندی دارد، برای اینکه طریق مرحوم صدوق به محمد ابن مسلم ضعیف است. علا طریق مرحوم شیخ ضعف سندی دارد، برای اینکه علی ابن ابی حمزه در سند هست. علا طریق ثالث کما اشار الیه فی وسائل ایزن روایت ضعف سندی ندارد. از ما ذکرنا این نکته را توجه کنید، در جواهر هست اشاره میکنه به اینکه این حدیث هم ناتمام است، برای اینکه در طریق صدوق فعل شاطون دارد. این فرمایش صاحب جواهر ما نمیپسندیم. فعل شاطون داشته باشد یا نداشته باشد، اگر طریق ضعف سندی دارد چه اثری دارد؟ استل خودشون در دو جا در این صفحه میگه این روایت ضعف سندی دارد، باز اینجا میرسد به اینکه ها در طریق صدوق علیه شاطون داشته باشد یا نداشته باشد. روایتی که قابل استدلال نیست، شاد باشد یا نباشد. فعلیه مهم این است، اینم مسابق بحث کردیم سند این حدیث ها. این حدیث شش صحیحون است، حدیث یکم صحیحون است، بالمعارضه هر دو ساقط می شود. نتیجه این است. از ما ذکرنا روشن شد که عنوانم این گونه باشد بهتر است. من مس امرأته به شهوت فعلیه شاد. اصلا کلمه امنا که در عنوان سیدنا الاستاد آمده اینم جا ندارد. سیدنا الاستاد یک کلمه در عنوان اضافه کرده دیگه، من مس امرأته به شهوت وقف امن و امنا نمیخواد دیگه. جمع بین کل این ما ذکرنا این می شود که موضوع کفاره مس ان شهوتن هست و کفاره اون هم شات است. البته اگر خرابی بیشتر شده بدنه بده کار خوبی است، اما نه اینکه واجب باشد. کار خوبی است غیر از اینکه واجب باشد، و لذا در بعضی از کلمات ابن ادریس هم در همون عبارتی دیروز خوانده میگه لعنه او افحش. بله افحشه، اما دلیل میخواد کفاره. در افحشیت کلام نیست. افحشیت لمس از نظر و امثال ذالک اینها علل بعد الوقوع، باید دلیل باشد اینها رو معید قرار داد، نیست. نتیجه ما ذکرنا چی شد؟ نتیجه ما ذکرنا این شد که از این اقوال اربعه قول چهارم تمام است. مهم بحثم این است که حدیث یک یا مفهوم ندارد یا مفهوم اون بالمعارضه ساقط می شود. امام علیه السلام پس از صلوات بر محمد و آل محمد فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد و متعنی بالاقتصاد و اجعلنی من اهل الصداد. این جمله و متعنی بالاقتصاد، امام علیه السلام از خداوند متعال تقاضا می کند که از فواید اقتصاد بهره برداری بکند، موفق بشود به بهره برداری از اقتصاد. فواید اقتصاد نصیب انسان بشود. ما ها رو میگه اللهم وفقنی بالاستفاده من الاقتصاد، بهترین دعا هست. شاهد بهتریش این است که امام علیه السلام به ما این گونه یاد میدهد و متعنی بالاقتصاد. در این کلمه سه جهت بحث داره. یک، اقتصاد یعنی چی؟ دو، برکات اقتصاد چیست؟ سه، اقتصاد مواردش کجاست؟ اقتصاد در عبادت، اقتصاد در مال، اقتصاد در راه رفتن، اقتصاد در خوابیدن، اقتصاد در تبلیغ، اقتصاد تدریس، اقتصاد در تدرس، اینا همه باید مواردش رو ذکر کنیم ببینیم از آیات و روایات چه استفاده می شود. جهت اولا واضح است، اقتصاد باب افتعال است، از قصد گرفته شده. قصدم در مجموع البیان و ریاض و سالکین و غیره ما میگن این مراد از این قصد میان روی است، وسط بین افراط و تفرید است. میگن اقتصاد در مجموع البحرین دارد به معنای اعتدال است. اعتدال یعنی چه؟ یعنی خیر الامور وسطها، یعنی اون کاری که نه افراد داشته باشد نه تفرید داشته باشد، نه کم داشته باشد نه اضافه داشته باشد. عدل به عملی گفته می شود که نه کم دارد نه اضافه دارد. امام علیه السلام در این دعا تقاضای میان روی، تقاضای خیر الامور اوسطاها، تقاضای این که کارهای ما بدون افراد و تفرید باشد. اگر نماز میخوانیم افراد و تفرید نباشد، اگر پول میگیریم افراد و تفرید نباشد، میدهیم افراد و تفرید نباشد. پس معنای اقتصاد واضح شد، به معنای میان روی است، به معنای اعتدال است. مرحله دوم فواید این میان روی است. آیه 66 از سوره لقمان، سوره فرقان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الذین لم یسرفوا، خصوصیات بندگان صالح را خداوند بیان میکند. در آیات قبل جمله از این خصوصیات را بیان کرده است، فاذا خاتمهم الجاهلون قالوا سلاما. در بعد از این آیه هم بعضی از این خصوصیات مؤمنین صالح را خداوند متعال بیان کرده. می فرماید که خصوصیات بندگان صالح این است که آخر آیه داره بیهی قوام، و قوام را معنا می کنن به معنای عدل، به معنای اعتدال. خداوند متعال می فرماید این بندگان صالح ما نه اسراف می کنن نه تقتیر می کنن. پس کارشون چیست؟ حد وسط را مشی می کنن، حد وسط را می گیرن. قوام یعنی حد وسط کارها، حد وسط انفاق، همون به معنای عدل می شود. پس عظمت این کار، یکی از فواید این کار این است که جزء بندگان صالح انسان می شود. به قولی تعالی در این آیه، در روایات در این رابطه روایت زیاده. ملاحظه کنید، بهار جلد 77 صفحه 212 می‌فرماید هر که دارای اقتصاد باشد این به هلاکت نمی‌رسد. بهار جلد 103 صفحه 21 علویون و نبویون. این زیاد ما آل من اقتصد، هم پیغمبر فرموده هم امیر المومنین علیه السلام فرموده. اینایی که اهل اقتصادن، اهل میان روی هستن، اینها هیچ وقت فقیر نمیشن. حالا شوخش اینه که فقیر هم میشه دیگه، بدتر از این نمیشه دیگه. همینه، قانع اگر باشد خیلی مشکلات حل است. بهار 78 صفحه 53 زمین طول من تصده، این که فقیر نشود. بهار جلد 71 من اقتصد فی معیشته رزقه الله و من بذره حرمه الله. تبذیر معلوم بوده که تمام میشه، اما اگر انسان اقتصاد داشت، میان روی داشت، قناعت داشت، خداوند رزقه الله. من اقتصد رزقه الله، کسی که تبذیر داشت حرمه الله. بهار جلد 16 صفحه 265 حدیث 64. این جهت هم روشن است که مسئله میان روی در مقابلش افراط و تفریط در اون آیه مربوط به فرعون داره کان انهم من المسرفین. اگر انسان اسرافگر باشد این جزء جنود فرعون می شود. لأنه کان من المسرفی. در یک آیه دیگری دارد بیم که مسرفین جاشون جهنم است. بر این اساس بعدن شاید انشاءالله بیاد که حالا در انفاقات اسراف هست یا نیست، روایت شو باید بخونیم. اون آقا گفت که لا خیر فی الاسراف، جوابش داد که لا اسراف فی الخیر. در بحث خمس هم این بحث مطرح است. کسی تمام درآمدش رو میخواد مسجد درست کنه، نه نه بچه‌ش هم گرسنه باشه، این رجحان داره یا نه؟ این همین جمله، این جوابیست که این آقا داد. گفت لا خیر فی الاسراف، گفت لا اسراف فی الخیر. و کیف کان جهت اولا روشن شد معنای اقتصاد، جهت دوم برکات اقتصاد روشن شد. به این که از حزب فرعون نیست، از جهنمی نیست، انشاءالله از مؤمنین خالص هست، برای اینکه نه اسراف دارن نه تقتیر دارن. این هم روشن شد. مهم جهت سومه و اون این است که اقتصاد در تمام ابواب است یا در مالیات است. در زبان فارسی اختصاص به مالیات دارد. هر جایی که بحث از اقتصاد است بحث از مالیات می شود. ولیکن در زبان قرآن اقتصاد وقصد فی مشیک یک مفهوم وسیعی دارد که هم در قرآن این معنا آمده و هم در روایات، حتی در عبادات که انشاءالله هفته آینده خونده می شود که اقتصاد در عبادات هم خوب است، بین افراد و تفرید نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.